سلام.
با یک فایل دیگه از سلسله فایل‌های رادیو متمم در خدمت شما هستیم. ما این بار می‌خوایم با هم دیگه در مورد منابع و مدیریت بهینه منابع صحبت کنیم. البته ما قبلا هم در مورد منابع صحبت کردیم. من هم در یک فایل صوتی جداگانه در این خصوص صحبت کردم. هم در متمم یه سری مقالاتی در این حوزه داشتیم. الان می‌خوام یه سری نکاتی رو که جمع‌بندی اونهاست و در واقع می‌تونه یه مقدار به بحثمون جهت بده رو مطرح بکنم. منابع به شکل‌های مختلفی در سازمان‌ها یا در زندگی شخصی ما دیده میشن. پول میتونه یک منبع باشه. چه برای من به عنوان یک فرد، چه برای سازمان که داره سعی میکنه با استفاده از این پول و با استفاده از این بودجه رشد کنه، توسعه پیدا بکنه و بازارهای جدیدی رو به خودش اختصاص بده. مشتری میتونه یک منبع باشه. اعتباری که من دارم به عنوان یک فرد یا به عنوان یک سازمان یا به عنوان یک برند میتونه یک منبع باشه. آموخته هایی که ما داریم، چیزهایی که یاد گرفتیم میتونه یک منبع باشه. مدرک تحصیلی من، دوستان من، انرژی و حوصله و توانی که من دارم، تکنولوژی که در اختیار من یا سازمان من هست، حالا یا در قالب ابزار یا در قالب مدل ذهنی هایی که میاد و حاکم میشه. برند، مهارت ها، روابط احساسی و عاطفی، اعتمادی که به من یا سازمان من یا برند من وجود داره، همه اینها شکل‌های مختلف منابع. ما همیشه وقتی به گذشته کشور خودمون برمیگردیم، به چند دهه قبل برمیگردیم و نگاه می‌کنیم، یکی از حسرتامون شاید اتلاف منابع نفتیمونه. همیشه نگران بودیم و ناراحت بودیم که این منابع رو خوب استفاده نکردیم. گله‌های مختلف شاید داشتیم از قدیم که کاش زودتر به سراغ محصولات دیگه می رفتیم، فراورده های نفتی، پلیمرها، پتروشیمی، همه اینها. ما خیلی خوب اتلاف منابع دیگران رو می بینیم، اما خودمون خیلی متوجه نمی شیم که چقدر داریم در زندگی شخصیمون و در زندگی سازمانیمون دقیقا همون اشتباه ها رو تکرار می کنیم. من دفعه پیش یه سری از این خطاهای شناختی رو که خب ما داریم راجعش صحبت کردم. یکیش این بود که ما ارزش منابع رو خوب تخمین نمیزنیم. ما نگاه میکنیم ببینیم برای به دست آوردن یک منبع چقدر زحمت کشیدیم و بر اساس اون ارزشش رو تخمین میزنیم. من برای زغالی که جون بکنم و برم از بالای کوه پیدا بکنم، خیلی وقتا بیشتر از الماسی که جلوی پام افتاده باشه ارزش قائلم. مثال زیاد زدیم و من دیگه اینجا تکرار نمیکنم اون بحث ها رو. نکته دیگه‌ای که من قبلا بهش اشاره کردم، بحث حرص ما در جمع‌آوری منابع بود. ما همیشه احساس می‌کنیم منابع بیشتر از منابع کمتر بهتره. به هر حال هر چیزی بیشترش بهتره. به هر حال 1 میلیارد تومان سرمایه برای یک شرکت بهتر از 500 میلیون تومان سرمایه برای اون شرکته. به هر حال 2 زبان بلد بودن، 3 زبان بلد بودن بهتر از 1 زبان یا 2 زبان بلد بودنه. و و و. راجع به اینها من خیلی مثال زدم، خیلی صحبت کردم و برای اینکه شاید جمع‌بندی بشه و نقطه شروعی برای بحث جدیدم، دلم میخواد که شما رو یه لحظه ببرم به خاطرات دورمون و اون ضرب المثل معروفی که همیشه برای ما میگفتن مادر بزرگا و پدر بزرگا، عذر میخوام این لغت رو کار میبرم، ولی در آشغال جمع کنی هاشون این اصطلاح هر چیز که خاراید یک روز به کار آید. نسل پدر و مادرهای ما، پدر و بزرگا، مادر بزرگای ما چقدر وسایل عجیب غریب داشتن. یه تیکه چوب بود، هیچ خاصیتی نداشت، کلی هم براش قصه داشتن. یه صندلی شکسته بود که نمیشد نگاش کرد، میگفتن اینو باید نگهش داریم یه روز ممکنه درد بخوره. یه دونه لاستیک بود که از همه طرف ترک خورده بود و شکاف خورده بود و به درد هیچی نمیخورد، حتی به درد اسباب بازی بچه‌ها نمیخورد. همیشه از یه زیر زمین به زیر زمین دیگه منتقل میشد، چون به هر حال یه روز ممکنه درد بخوره. واقعیتش اینه که ما هر وقت که پدربزرگی مادربزرگی کسی از دست میدادیم، یکی از دردسرها هم این زیرزمین‌های پر بود و همه این چیزهایی که خار و حقیر به نظر اومده بود و اینها معتقد بودن که یه روزی به کار آید. فقط تغییر شرایط فرهنگی، زندگی آپارتمان نشینی، انباری های کوچک 2-3 متری، اینها بود که ما یاد داد که واقعا نمیتونی نیست. خیلی از چیزایی که خار به نظر میاد واقعا خاره و چیزی که امروز به کار نیاد شاید هرگز به کار نیاد. ما دیگه یاد گرفتیم که این چیزا میشه دور ریخت، یا اگر به کار من نمیاد آدم دیگه در جامعه پیدا بکنم که امروز به کارش میاد. این لباس کهنه رو اگر من نمیتونم بپوشم امروز بدم یکی دیگه بپوشه. این مبل اگر امروز قابل استفاده نیست بدم یه نفر دیگه استفاده بکنه. دلیل نداره ام باشه تا لحظه‌ای که من در این دنیا هستم اونم باشه. شاید همه ماها اینها رو خوب فهمیده باشیم. شاید در مورد اشیاء فیزیکی خیلی خوب اینو درک کرده باشیم، ولی این هر چیزی که خاراید یک روز به کار آید در حوزه منابع کاملا هنوز وجود داره. ما یه سری آدمی داریم که اصلا به توسعه توانمندی‌های خودشون، به جمع‌آوری منابع و اینها فکر نمی‌کنن و یه سری میگن این مهارت رو پیدا کنم، اون فرصت رو پیدا کنم، با این آدم دوست شم، با اون آدم رابطه برقرار بکنم، اینجا رو برم، اونجا رو ببینم، این کتابو بخونم، بالاخره تو این حوزه می اطلاعاتی داشته باشم. و نهایتاً میبینیم که ما داریم به یک جامعه دو قطبی تبدیل میشیم. آدم‌هایی که همه چیز به نظرشون خار میاد و اصلا میگن ولش کن، ما داریم زندگیمونو میکنیم و اون اقلیتی هم که به فکر توسعه خودشون هستن، پرورش خودشون هستن، پرورش سازمانشون هستن، عملاً حرص منابع میزنن. حالا حرص منابع در هر جا یک معنا پیدا میکنه. وقتی من یه پول اضافه پیدا میکنم و تمام شهر رو با بیلبوردهای خودم پر میکنم، یه جور حرص منابع. وقتی که من میرم یه کتابی رو که اصلا بهم ربطی نداره، لازمش هم ندارم، دوستش هم ندارم، ولی میخوام بخونم فقط بدن اینکه باید بدون اطلاعات عمومیه، بالاخره آدم بدون به درد میخوره دیگه. هر کدوم به شکلی به این فکر داریم میکنیم، این کار انجام میدیم. اینا بحثای دفعه پیش بود که حالا من اشاره وار گفتم و فکر کنم توضیحش و مواردی که عرض کردم و به خاطر دارید، یا اگر ندارید و گوش ندارید ممنون میشم که قبل از اینکه این حرفای منو گوش بدید یه مراجعه به اونها داشته باشید. اما دلم میخواد که بحث الانم مشخصا از این نکته شروع شه که رابطه بین منابع و هدفهای ما چیه. ما وقتی میگیم که هر منبعی به درد نمیخوره، حرص منبع نزنیم، منبع جمع‌آوری نکنیم، منبعی که به درد من میخوره به درد تو نمیخوره یا برعکس، بر چه اساسی من باید منابع مفید برای خودم انتخاب بکنم؟ بر چه اساسی باید از داشتن یک سری از منابع صرف نظر بکنم؟ طبیعیه که اینجا هدفهای من مهم میشه. من میخوام به چه هدفی برسم؟ بر این اساس باید منابع ارزشمند و منابع بی ارزش رو نگاه بکنم و تفکیک بکنم. اما اگر دقیق تر فکر کنیم میبینیم که نمیتونیم همیشه بگیم که منابع بر اساس اهداف صرفا تعیین میشن. یه ذره واقع گراتر باشیم، خیلی وقتا اهداف بر اساس منابع تعیین میشن. این دوتا انگار با همدیگه ربط دارن، لازم و مرزوم همدیگن. انگار که یه نفر راه میره، فرض کنید پای چپش پای منابعه، پای راستش پای اهدافه. وقتی قدم میزنه یه ذره منابعش رو جلو میبره، بعد میبینه با این منابع من میتونم یه ذره هدفهای بزرگتری داشته باشم تو زندگی. حالا که این منابع رو دارم، حالا که این مدرک رو دارم، حالا که این وقت رو گذاشتم، حالا که این رابطه رو دارم، هدف بزرگتری میذاره، یه گام هدفش رو جلو میبره. حالا میبینه اگر بخواد هدفهای بزرگتری داشته باشه باید منابع بیشتری داشته باشه، دوباره با پای چپ یه ذره منابع رو توسعه میده. منابع اهداف، منابع اهداف، منابع اهداف. و همینطوری در جاده موفقیت و رشد و پیشرفت به جلو حرکت میکنه. اما وقتی که دید یکی از اینها رو نداره و فقط به اون یکی فکر کرد، هی هدف بزرگتر، هدف بزرگتر، هدف بزرگتر، یه جا میرسه که میبینه فاصله بین وضعیت موجود و اون نقطه مطلوب خیلی زیاده. این رد شدن از روی یک جوبی که انقدر بازه، مطمئنم من توش سقوط میکنم اگر بخوام پاهم بردارم. افسرده میشه. یه مدتی با تئوری‌های انگیزشی و نظریه‌های مثبت و اینکه چشماتو ببند کائنات به کمکت میاد و اینها، به هر حال پاشو دراز کرده و اونم اینه پاش هیچ جوری به اون سمت جوب نمیرسه. یا برعکس، هرس جمع کردن منابع، 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 فقط یه پاشو هی جلو میبره و یادش میره که این منابع به خودی خود اصالت ندارن. این منابع قراره یه قدم منو جلو ببرن که من دوباره پای راستم و که پای اهدافه یه ذره جلوتر ببرم. اگر کمکی به جلو رفتن من نکنن، من سر جام واستم و یه پامو هر چقدر میتونم جلو ببرم، عملا جا به جا نشدم. اجازه دید من یه مثال بزنم. ما الان یه اتفاق جدیدی برامون افتاده در فضای تبلیغاتی و در فضای اطلاعاتی و فضای رسانه امروز. دسترسی به مشتریان برای ما امروز ارزان تر از گذشته است. شما اگر قدیم یه چای تولید میکردید، یک دمنوش تولید میکردید یا هر محصولی، برای اینکه 100,000 نفر بفهمند که شما وجود دارید هزینه زیادی باید متحمل میشدید، یا سمپلینگ و نمونه دادن یا تبلیغ کردن یا هر روش دیگه تبلیغات انبوه و اینها. امروز شبکه‌های اجتماعی، ایمیل زدن کمک کرده که من خیلی سریع بتونم خودم رو به 100,000 آدم معرفی بکنم. آیا این اتفاق خوبی بوده؟ برای خیلی ها نه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه من یک کسب و کاری دارم که اصلا توانایی پردازش بیش از 500 تا مشتری رو ندارم. 500 تا مشتری که بیان زنگ بزنن، سوال بپرسن، سر بزنن، اگر محصولی گرفتن معیوب بود، مشکلی داشت مرجوع کنن و بحث دیگه. اگر پای چپم رو بگم منابع درون سازمانی، یعنی نیروی انسانی، بخش فروشم، انبارداری و لوجستیک، حسابداری و همه اینها، و پای راستم رو بذارم هدفهای من در بازار، باید یادم باشه که یه ذره من باید تو منابع سازمانی یه گام جلو برم، بعد یه ذره هدفهای بزرگتر، یه ذره که بازار رو بهتر دیدم دارم جذب میکنم و مشتری بیشتر میاد، یه ذره منابع سازمانی، اینطوری راه میرم در مسیر توسعه. ولی الان سازمان ها میگن آقا ریچ کردن و دسترسی به مشتری کاری نداره، یهو یه جا تبلیغ میده، بعد به سایتش سر میزنن، سایتش دان شده به خاطر اینکه انقدر کاربر رو همزمان نمیدیده، زنگ میزنن شرکت اشغاله به خاطر اینکه دو خط تلفن اینا گذاشتن دو تا کارمند که اونا سر تلفن پشت سر هم بخوره استرس میگیرن، اصلا دیگه نمیدونن چی کار بکنن، سفارش هم میدن به موقع نمیتونه تحویل بده، مرجوع میخوام بکنن اصلا نمیتونه پس بگیره، هنوز مکانیزم نداره اصلا برای این کارا. پای راستش رو تو حوزه هدف گذاری خیلی جلو برده، پای چپش تو حوزه منابع ثابت. این تو جوب پیشرفت سقوط میکنه، این تو جاده پیشرفت جلو نمیره. بنابراین خلاصه حرفم این که به جای اینکه بحثای مرغ و تخم مرغی بکنیم که هدف مهمتره یا منابع مهمتره و منابع بر اساس اهداف تعیین میشن یا اهداف بر اساس منابع، به جای این فکر کنیم که اینها واقعا دو پایی هستن که اگر من گامهامو درست بردارم و اینها را همسو و هم راستا و هم اندازه هم دیگه جلو ببرم، میتونم خیلی راحت جلو برم. نمیشه تقدم و تأخر خیلی قطعی برای اینها تعریف کرد. خب تا اینجا خلاصه بحثمون چی شد؟ 3 تا جمله شد. یادآوری از بحث قبلی بنده که ما ارزش منابع رو خوب تخمین نمیزنیم. تأکید مجدد بر این که ما در جمع‌آوری منابع حریص هستیم. و اشاره به این نکته که منابع رو اگر میخوایم مفید و غیر مفید شو بسنجیم، باید بر اساس اهداف بسنجیم. و اهداف رو اگر میخوایم واقعی و غیر واقعی بودنشون رو بسنجیم، بر اساس منابع امروز بسنجیم. اینها میتونن یک گپ و فاصله کوچولو با هم داشته باشن، اما نمیتونن فاصله و شکاف خیلی زیادی رو داشته باشن. در غیر این صورت به جای موفقیت، ما در مقاطع کوتاهی انگیزه زیاد و بعد ناامیدی و شکست رو تجربه میکنیم. حالا از اینجا من میخوام یه بحثی رو خیلی مشخص و تیتروار شروع بکنم و اون اصول مدیریت و پرورش منابع. اینکه هر کدوم ما یه سری منابع داریم، یه سری منابع هم میخوایم به دست بیاریم. چجوری اینها رو مدیریت کنم؟ چجوری اینها رو پرورش بدم؟ چجوری فراوری بکنم و اینها رو یه جورایی بزرگتر، اثر بخشتر و کاراتر بکنم؟ فهرستوار یکی یکی اینها رو میگم و راجع به هر کدوم یه تعداد مثال میزنم. نکته اول، یک بحث مهم وجود داره، اون که منابع ارزش مطلق ندارند. در زمان و در مکان و برای هر مخاطبی ارزش خاص خودشون رو دارن. اگر من امروز شما بگم که یه دونه ساندویچ همبرگر چند میارزه، در جواب سوال من شما هر جوابی بدید غلطه، چون باید قبلش بپرسید برای کی، در کجا، در چه شرایطی. آدمی ممکنه باشه که در یک جزیره دور افتاده گرسنه مونده روزها و هیچی گیرش نیمده و داره میمیره، ممکنه حاضر باشه تمام زندگیش رو بده تا این همبرگر رو بخوره. برای آدم دیگری که همین الان غذا خورده و خیلی خورده، حتی رد شدن از کنار مغازه همبرگری و بوی همبرگر عذابه، حاضر پول بده که بوی همبرگر هم نشنوه، چه برسه به اینکه خواد بخوره. از این مثال ها خیلی زیاد میشه زد. حرف من اینه که هر کسی فقط خودش میتونه بفهمه که این منبع برای من چقدر میارزه و چرا میارزه. بیایید همینجای قرار بذاریم که تحلیل منابع، مدیریت منابع، رشد و پرورش و فراوری منابع کاریه که هر کسی برای خودش و هر مدیری در هر سازمانی برای سازمان خودش میتونه انجام بده. شاید یکی از مهمترین دلایلی که مشاورها در سازمانها عموماً نمیتونن به بهبود کارایی و اثر بخشی سازمان رو کمک کنن اینه که نمیتونن منابع سازمان رو اونجوری که از نگاه مدیر و سازمان و هیئت مدیره و کارکنان هست بشناسن و ارزش واقعیشون رو تخمین بزنن. یه سری منابع رو ممکنه خیلی کم ارزش‌تر، یه سری خیلی با ارزش‌تر می‌بینن. بنابراین اولین قرارمون این شد که ارزیابی منابع فقط توسط کسی که این منابع رو داره و میخواد استفاده بکنه انجام بشه. همه حرفایی که الان میشنویم در مورد خودمون مصداق داره. نکته دیگه که می‌خواستم بهش تأکید بکنم اینه که هر وقت می‌خوایم به فکر توسعه منابع باشیم، به فکر پرورش منابع باشیم، به فکر مدیریت منابع باشیم، اول به منابع موجود در اساسمون فکر کنیم. قبل از اینکه به دنبال منبع بهتر و جدیدتر باشیم ببینیم الان چی داریم. مثال‌های زیاد میشه زد. من از مدیریت زمان شروع میکنم که برای هممون ملموسه. من قبل از اینکه به فکر کمتر خوابیدن و به دست آوردن زمان بیشتر برای روز و زندگی روزانم باشم، باید سعی کنم خوابمو حفظ کنم، از ساعات بیداریم، از منابع فعلی در دسترسم بهتر استفاده کنم. هر وقت که دیدم واقعا از ساعت بیداریم دارم عالی استفاده میکنم، اون وقت ممکنه به عنوان یک سوال فکر کنم که آیا یک ساعت از خواب کم کردن و بیشتر بیدار موندن تصمیم درستی یا غلطیه. کاری نداریم جوابش چیه. کار مهم اینه که کسی حق داره به یک ساعت خواب کمتر فکر کنه که مدعی باشه من تمام ساعات روزانه در اساسمو دارم درست استفاده میکنم و از این منبع بیشتر از این نمیشه استفاده کرد. راجع به کتاب خریدن همین ماجراست. ما دنبال کتاب خریدن جدید هستیم. تا میشنویم کتاب و کتابخوانی معمولا تبش ما رو برمیداره، میگیم سر راه شهر کتابم بریم، یه کتاب فروشی هم بریم یه کتاب بخریم، ما باید مطالعه رو شروع کنیم، دیگه نمیشه. اما یه لحظه یادمون میره که قبل از کسب منابع جدید یه نگاه به منابع موجود بندازیم. وقتی به سراغ کتاب جدید بریم که معتقد باشیم خیلی از کتاب‌های موجود در کتابخونمون رو خوندیم، وگرنه باز به انباشت منابع دچار میشیم. بیماری بدتریه. پس منابع جدید رو قبل از اینکه سراغش بریم منابع قبلی رو ببینیم. توی سازمانم همینطور. من وقتی میخوام مشتری جدید رو دست بیارم، قبلش یه سوال: آیا از مشتریان فعلیت خوب استفاده کردی؟ اگر شما 5000 تا مشتری داری که آن و آف موردی ازت خرید میکنن و میدونی که همین الان دارن یه سری خریدار از رقیبت انجام میدن، اولین تلاش اینه که از این منبع در دسترس بهتر استفاده بکنم و ببینم چی کار میتونم بکنم که حد اکثر بهره برداری از این مشتری ها بشه. بگم من این 5000 تا مشتریم واقعا بیشتر از این دیگه نمیتونن از من بخرن، کل ظرفیتشون اشباع شده، هر آن چیزی که توی سبد محصولات من بوده ترجیحاً از من میخرن. حالا میتونم فکر کنم که خب من منبع جدید میخوام، من این ظرف مشتریان رو هرچی پول ازش میشد در آوردم، اینا هم راضین، دلم میخواد این ظرف مشتریان رو، این کاسه مشتریان رو به استخر مشتریان تبدیل بکنم. اما اگر حواسم نباشه بگم خب ببین من 5000 تا مشتری دارم، 100 تاش که راضیه، حالا بقیه هم فوش میدن، ناراضی هم، همیشه مشتری همینه. من میتونم برم 20000 تا مشتری جدیدم بیارم، 400 تا راضی هم از تو اونها به دست بیارم، 500 تا مشتری راضی خواهم داشت. با این روش ما خیلی زود عملا بازار رو نابود میکنیم. و اگر یه مقدار به خاطرات و تجربیاتتون مراجعه بکنید، تو خیلی از کسب و کارها، تو خیلی از صنایع، یکی از آدم ها که این کار رو میکنه بقیه هم اذیت میشن. یکی که میاد خیلی سریع برمیداره این بازار رو مورد سوء استفاده قرار میده و این منابع و ریسورس رو حروم میکنه، مشتری نسبت همه بدبین میشه، دیگه هیچ کس نمیره کاری انجام بده. همین مسئله در مورد پول و سرمایه هم وجود داره. طرف من میگه آقا من یه 100 میلیون پول بوده فعلا باهاش یه کار خیلی کوچیک استارتاپ شروع کردم، ولی اگه 500 تومن بود، اگر بود، با 500 تومن به خودم از زاکربرگ میشدم. 2 ساله 2 میلیارد میدادن که همین الان بیل گیتس اصلا خریده بودن، مایکروسافت هم جمع کردن و خودم بنیاد خیریه هم داشته. بعد میگم خب شما با این 100 میلیون، میگم با 100 میلیون که هیچ کاری نمیشه کرد، میدونی اصلا نقطه شروع برای این کار 500 میلیونه. زمانی به دنبال جذب سرمایه جدید باشیم که سرمایه قبلی رو درست هزینه کرده باشیم. یه نکته ای که همیشه به شکل‌های مختلف اشاره میکنن و من دلم میخواد اینجا هم حالا اصطلاحش رو به کار ببرم، توانمندی جذب منابع. این خودش یه ظرفیت ها. یعنی الان به شما بگم، من یه مثال خیلی خیلی ساده بزنم. فرض کن شما یه کار خیریه دارید میکنید، دیگه از این ساده تر، دارید به آدم های فقیر و ضعیف کمک میکنید. من میبینم شما دارید خیلی خوب کار میکنید، میگم شما ماهی چقدر کمک میکنید؟ میگم ما تو دوستاشنا جمع میکنیم، مثلا ماهی میشه 5 میلیون میدیم به بی‌رضاعت ها و فقرا و اینها. من نگاه میکنم شما چقدر عالی کار میکنید، آدما رو میشناسید، نمیدونم میر زندگیشون رو میبینید، واقعا داره پول به دست مستحق میرسه. یهو میام به شما 200 میلیون میدم، میگم شما سالمید، شما خوب کار میکنید، این 200 تومن رو بگیرید به نیابت از من هر جور دلتون میخواد به مستحقا بدید. ظاهر کار همه چیش درسته، من آدمش رو پیدا کردم به قول این دوستان، آدم سالمه، آدم معتمده، ولی این آدم ظرفیت جذب 100 میلیون 200 میلیون نداره. این آدم ظرفیت جذب ماهیانه منابعش 5 میلیون تومنه. ممکنه اگر 8 میلیون تومن بهش بدم اون 3 میلیونم بره بالاخره یه گوشت اضافه بخره، خار و بار اضافه بخره. ممکنه اگر بهش 20 میلیون بدم یه کاری بکنه. وقتی 5 شد 100، این اصلا نمیفهمه باید با این پول چیکار کنه. میره کاری انجام میده که ممکن اصلا غلط باشه. میگه من برم پول پیش اجاره اینو بدم، برم نمیدونم پول رهن خونه اونو میخوام بدم، میخوام برم این یکی بهش کمک بکنم، این بچهش نمیدونم 10 میلیون مریضی میخواد. بعد هیچ کدومم چون تجربه نداره پولا رو میسوزونه، اشتباه هم میسوزونه، برای آدم نادرست هم میسوزونه. من یه آدم خیر سالم اخلاق گرای 5 میلیونی رو که توانایی جذب 5 میلیون در ماه داشته و میشد در عرض 3-4 سال اینو به آدمی تبدیل کرد با توانایی جذب شاید 1 میلیارد پول، با 100 میلیون پول نابودش کردن. حالا همه مثال دارن که پولاشو حروم کرده، مثال دارن که کار اشتباه کرده، پولو به دست آدم غیر لایق داده و این آدم ببین رفته. همه جا میشه این مثالو زد. من توی سازمانم اون مثالی که اول زدم همین ماجرا بود. من کسب و کارم از نظر توانایی جذب منابع در حوزه مشتری، توانایی جذب، پردازش و عمل کرد روی 3000 تا مشتری داره، روی 2000 تا مشتری داره، روی 100 تا مشتری داره. من اول باید این ظرفیت جذب منابع و پردازش منابع هم افزایش بدم و خیلی آروم این کار انجام بدم. در همه حوزه ها هم میشه این مثال رو زد. به همین دلیله که برمیگردن میگن که در پول دقت بکنیم، در منابع مالی و تزریق منابع پولی به مجموعه ها دقت بکنیم یا به بچه ها دقت بکنیم. بچه ای من اگر نتونه 1 میلیون تومن رو درست جذب بکنه، 10 میلیون رو بهش بدم نابودش کردم. ظرفیت جذب منابع خورد خورد بالا میره. چرا انقدر ما مثال در دنیا داریم که طرف پولهای میلیون دلاری در لاتری برنده میشه، بعد از 1-2 سال دوباره زندگی عادیش انجام میده؟ چون این ظرفیت جذب منابعش انقدر نبوده. ما بهش خیانت کردیم، پول رو بهش دادیم. اگر میخواستیم واقعا خدمت کنیم، باید این پول رو برمی‌داشتیم در 10 سال با یه شیب آروم زیاد میکردیم بهش میدادیم. حداقل کاری که در سازمان خودمون میتونیم انجام بدیم اینه که ما منابع مالی رو، منابع انسانی رو و سایر منابع رو ناگهان تزریق نکنیم که توانای جذبش وجود نداشته باشه. حتی یک آدم ما میخوایم وارد یک مجموعه بکنیم، باید سازمان به توانایی هضم و جذب اون آدم رسیده باشه. چه پول، چه نیروی انسانی، چه حتی یک مهارت. ما وقتی توانایی هضم یک مهارت جدید رو نداریم، در خودمون رو پرورش ندادیم، این مهارت جدید بلای جونمون میشه. نمیفهمیمش، هزار تا بدبختی برامون به وجود میاد. ابزارهای جدید اگر اومدن در جامعه ما مشکل ایجاد کردن، اینا ریسورس جدید بودن، ریسورس بودن. همه آن چیزی که ما امروز به عنوان موبایل داریم، به عنوان نرم افزارهای موبایل داریم، به عنوان OTT و وایبر و واتساپ و اینها داریم، به عنوان شبکه‌های اجتماعی داریم، اینا ابزارن، ریسورسن. منابع ارزشمندن که قابل استفادهن. ظرفیت جذبش وجود نداشته، اینها به سرطان تبدیل شدن داخل مجموعه. بنابراین یکی از کارهایی که در مدیریت منابع وجود داره اینه که من همیشه نگاه کنم ظرفیت جذب چقدر منابع رو دارم. اگر این منابع از ظرفیت جذب من بیشتره، آگاهانه چشم‌پوشی کنم یا بگم خیلی ممنون، من الان نمیتونم این کارو بکنم، بعدن. من با یه جمله خاطره کوتاه تموم می‌کنم بحثمو. ما یه زمان در یه کمیته‌ای بودیم که یه سری وام به شرکت‌های کوچیک استارتاپ می‌دادیم. عددا مثلا هولوش 50 میلیون 100 میلیون بود. یه تیم کارشناسی بودیم، مرکز مالی بودیم، پولو میداد، ما کارشناس بودیم. یه سوال مشخص ما داشتیم برای تست این مجموعه ها. اینا بیزنس پلن می آوردن، همه چی می آوردن، صحبت میکردن، هر عددی اعلام میکردن که ما میدونیم بیزنس پلن ها رسما چه جوریه، طرف همون اول سه برابر عدد اعلام میکنه که اگر کم تر گرفت براش جواب بده. ما میگفتیم که خیلی طرحتون عالیه، خیلی عالیه، ما تا دو برابر اینم حاضرین به شما بدیم. طرف قبول میکرد، میگفت بله دیگه، بعدن ردش میکرد. کسی که خودش فکر میکنه 30 میلیون لازم داره، الان اومده 100 میلیون بیزنس پلن آورده، شما میگین 200 میلیون میتونم بهت بدم و میگه باشه بدید، چقدر خوب که قدردان دونستید. این معلوم اصلا نمیفهمه بیزنس چیه. معدود مواردی بودن که میگفتن ما اصلا با این پول میخوایم چیکار کنیم، ما حساب کردیم اینقدر لازم داریم، نمیشه سال دیگه به ما بقیه‌شو نمیدن اگه لازم داشته باشیم. ما به اونا وامو میدادیم چون میفهمید که من ظرفیت جذب منابع محدوده، زیادتر از این بگیرم سرریز میکنه، حال خودم و حال سازمانم خراب میکنه، شکست برام ایجاد میکنه. اگر کمیته وام نیست، اگر جایی نیست که ما رو بسنجه، یه جایی که احساس کردیم وفور منابع وجود داره، خودمون یه لحظه فکر کنیم من چقدر ظرفیت جذب منابع دارم. بیشتر از اون فقط باعث سرمستی موقت و شکست بلند مدت میشه. خسته نباشید.